ما اقتضا میکرده و اقتضا میکنه که به لحاظ تمدنی از یک جایگاه بسیار والایی برخوردار باشه. شما گستره و قلمرو کشور ایران رو از 15,000 سال پیش تا الان اگر بررسی بفرمایید، این نقشه همچنان تغییرات بسیار عمده‌ای داشته که خودش مؤید این هست که ببینید یک کشوری میتونه حتی به لحاظ وسعت گشایش داشته باشه و کشور گشایی بکنه که از نظر درونی واجد یک ظرفیت فرهنگی و غنای فرهنگی بسیار بالایی باشه. خب ببینید سرآغاز تمدن ایران، اون چیزی که الان در کتب تاریخ اومده، نزدیک 15,000 سال ما تاریخ داریم که این رو الان مورخین براش در حقیقت با مکتوباتشون این رو به ثبت رسوندن و در حقیقت در تاریخ ماندگار شده. خب ظرفیت‌های وزین و زیرساخت‌های مستحکم که ما به لحاظ تمدنی داریم از نظر اندیشه و معرفتی همونطوری که شما فرمودید واجد یک سری ظرفیت‌های فرهنگی و تربیتی هست که این مولد و موجد یک سری ظرفیت‌های سیاسی اجتماعی شده. یعنی شما ببینید وقتی به ایران حمله میشد، اینگونه نبود که اون کشوری که حمله کرده ایران رو کلن به هم بریزه از نظر فرهنگی. جالبه، مغول به ایران حمله میکنه، مغولی که هیچ فرهنگ نداره، ما اونها رو تسخیر میکنیم، در حقیقت ما اونا رو زیر سیطره خودمون میگیریم. اونا درست زور داشتن، ولی وقتی که میان در کشور ایران قرار میگیرن، به قدری ما به لحاظ تمدنی بالا بودیم که اونها رو در حقیقت متأثر از خودمون به مرام و مسلک خودمون در میاریم و این خودش یعنی یک ظرفیت. یا شما ببینید همیشه ایران آوازه دلاور مردیهاش و مردانگیهاش زبان زد بوده و پیشتاز بوده در کل دنیا. شما آثار شعرا، آثار ادوایی را که از قدیم، از 1,000 سال، 2,000 سال پیش مطالعه بفرمایید، باز مؤید همین نکات و در حقیقت بنای تمدنی ایران هست. نکته بعدی که من میخوام باز اشاره بکنم به، میگه خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. پروفسور اسمیت که یکی از مورخان ارزم بودشون مشهور هست، در کتاب ایران در پس پرده تاریخ میگه ایرانیان بیگمان نخستین آموزگاران جهان بودند و آنچه مردمان دیگر دارند از ملت ایران آموختند. یعنی شما ببینید در کل دنیا شما منحصر به فردید. یا پروفسور هولدنبرگ که باز یکی از مورخین معروف دنیاست، میگه تمدن ایران بسیار فراتر از اون چیزیه که مورخین غربی برای ما نگاشتن. مرزهای این تمدن کل خاورمیانه و حتی بخشای زیادی از آسیا و قسمتی از اروپا رو تحت نفوذ داشته. سلسله های کهن حکومتی در ایران بزرگ که در تاریخ مکتوب است برای ما باقی مونده، شامل این حکومت ها میشه. شما همونطوری که عرض کردم گستره قلمروی کشور ایران یه جاهایی تا شمال آفریقا رفته، بخشی از اروپا هم شامل می شده. خب اینا مؤید این هست که این کشور به لحاظ تمدنی واجد یک ظرفیت هایی بوده که توانسته با توجه به اینکه این همه کشور رو تحت سلطه خودش داشته، اونا رو به بهترین شکل اداره بکنه و اونها رو در حقیقت به لحاظ فرهنگی تأمین بکنه.
تشکر، ممنون دکتر از مطالب ارزندتون. خب بحثی رو خدمت های دکتر کردی پیش میگیریم. دکتر کردی عزیز، میخوایم در مورد ظرفیت های انسانی و عقلانی جمهوری اسلامی ایران برای قوی شدن و تحقق بخشی از اهداف و آرزوی جهانی و همچنین منطقه خودش که داره برامون صحبت بفرمایید، در خدمتون هستیم.
از کم خدمتون، جمهوری اسلامی ایران داره نیروی انسانی بسیار غنی و تحصیل کرده هستش و این نیروی انسانی تو زمینه‌های مختلف داره تخصص لازم هستن. ببینید یه زمانی ما تو دوره پهلوی و دهه 60 ما دارای کمبود پزشک بودیم و ناچار بودیم که پزشک از کشورهای جنوب شرق آسیا مثل پاکستان و بنگلادش وارد کنیم بیاریم ایران.
درسته.
امروز خدا رو شکر دانشگاه‌های ما، مرکز علمی ما به سطحی رسیدن که در واقع این نیازمندی برطرف شده.
اگر مهاجرت نکنه
به هر حال ببینین یه بحث دو طرفه است. هم عرضم به حضور شما نمیدونم به نوعی شاید هم باید شرایط فراهم باشه، هم خود این افراد خودشون هم باید یه مقدار ارق و تعصب داشته باشن که اینو متوجه باشن که به هر حال سالهای سال با پول نفت این کشور، با پول مالیات این مردم روش کردن، تحصیل کردن و تو دانشگاه این کشور با احساس امنیت خاطر درس خوندن و به زمینه تخصص رسیدن و در حال حاضر نخبه هستن. من فکر کنم این قضیه یه چیز دو طرف است، یعنی هم شرایط حداقل به لحاظ شرایط مالی باید برای اینا یه شرایط ویژه‌ای فراهم باشه که فکر میکنم هست، حالا دیگه خیلی نمیخوام وارد دیتیل و جزئیاتش بشم، همین که خودشون هم باید یه مقدار این ارق و تعصب داشته باشن که یه مقدار نسبت به این آب و خاک علاقه داشته باشن و احساس دین داشته باشن بابت اون ارزم به حضور شما شرایطی که براشون فراهم شد که اینجا بتونن با احساس آرامش و خاطر درس بخونن و مراحل رشد ترقی خودشون رو طی بکنن. تو زمینه های دیگه هم همین هست. الان ما تو زمینه علوم انسانی جز سرامدترین کشورهای منطقه هستیم، یعنی ببینید حداقل تو زمینه رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل من فکر نمی‌کنم کشوری تو منطقه غرب آسیا باشه که توان نیروی انسانی اساتید ایرانی رو داشته باشه. در واقع من فکر نمی‌کنم و خب طی سال‌های گذشته آثار و در واقع پیامدهاش هم مشخص بود که بسیاری از اساتید ایرانی در دانشگاه افغانستان تدریس میکردن یا در قبل از تا دوره قبل از دوره طالبان رو که دوره اخیری که طالبان به قدرت رسید بسیاری از افغانه میومدن تو همین خیابون انقلاب تهران و منابع کسبی مورد نیاز خودشون رو از ایران خریداری میکردن و میوردن با خودشون به دانشگاه افغانستان. مثال در این زمینه بسیار زیاد هست. به هر حال ما تو زمینه های مختلف تولید علم کردیم، تولید دانش کردیم و در واقع در بسیاری از زمینه های مختلف این دانش رو صادر کردیم به حالا حوزه‌های اطراف خودمون. من فکر میکنم باید یه برنامه‌ریزی خیلی دقیق وجود داشته باشه که ما حداقل حوزه تمدنی خودمون مثل کشورهای فارس زبان رو بتونیم از نظر مباحث علمی، مباحث فرهنگی اینا رو بتونیم تحت پوشش خودمون بگیریم که در واقع ما بتونیم هم نیروی متخصص به اینا صادر بکنیم، هم در واقع بتونیم مرکز علمی خودمون رو به اینا صادر بکنیم. خیلی خوبه که ما میتونیم امروز به جایی رسیدیم که کشورهای بلوک شرق سابق مثل تاجیکستان از ما کارخونه خط تولید پهپاد میگیرن، ولی خیلی خوب هم هست که ما در کنار ارسال خط تولید پهپاد به در واقع کشور تاجیکستان بتونیم به این ظرفیت برسیم که برای اینها بتونیم اونجا دانشگاه مرکز آکادمیک تأسیس بکنیم، اساتید اون رو به اونجا صادر بکنیم و اینا رو سعی کنیم هرچی بیشتر بیاریم زیر چتر فرهنگی و علمی خودمون. و من فکر میکنم در کنار مسائل نظامی ما اونجایی میتونیم عمق استراتژیک خودمون رو در منطقه تقویت بکنیم که بتونیم در واقع تولید علم خودمون رو حداقل به حوزه تمدنی خودمون صادر بکنیم. افغانستان متاسفانه الان به دلیل شرایطی که به دلیل به قدرت رسیدن طالبان هستش فکر نمی‌کنم خیلی واجد این زمینه باشه، ولی حداقل من فکر می‌کنم در کشور تاجیکستان به طور مثال مشخص من بخوام خدمتتون بگم من فکر می‌کنم زمینه خیلی خوبی برای نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران وجود داره. و
خودمان در مورد حالا میونه کلامتون بحث را من باز کنم در مورد روابط جمهوری اسلامی ایران برای اینکه تبدیل بشه به یک قدرت و اینکه در روابط بین المللش تأثیر گذار باشه، حالا بیشتر به کشورهای حالا اروپایی نمیگم اروپایی، آمریکایی، آفریقایی ارتباط بهتری حالا بیشتری داشته باشه، به نظرتون روش یا مسیری رو تو ذهنتون میبینید براش یا نه؟
ببینید ما منهای رژیم اشغالگر قدس و دولت آمریکا تا زمانی که بخواد سیاست های استکباری خودش رو ادامه بده، من فکر نمی‌کنم محدودیتی داشته باشیم که بخوایم با کشورهای با سایر کشورها ارتباطی داشته باشیم. یعنی منهای رژیم اشغالگر قدس که خب فی نفسه اصلا ماهیتا و ذاتا انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی با رژیم صهیونیستی مشکل دارم و اصلا
موجودیتش رو قبول ندارم.
همون دارم همینو میگم، میگن که ما اصلا کشوری به اسم رژیم صهیونیستی رو به رسمیت نمیشناسیم.
بیشتر در مورد این صحبت میخوایم کنیم دکتر، زمانی که ما تبدیل به یه حالا اصطلاحاً ابرقدرت میشیم و تبدیل به یه کشور قوی میشیم، اون موقع ما باز با کشورهای محدودی ارتباط داریم یا نه کشورهای با هر کشوری میخوایم ارتباط بگیریم؟ حالا منظور
از کم خدمتتون منهای این دو تا بازیگر آمریکا و رژیم صهیونیستی ما محدودیتی نداریم که با سایر کشورها ارتباط داشته باشیم، ولی به نظرم باز بهتره که ما عرضم به حضور شما تو محدوده تمرکز ویژه خودمون رو تو محدوده محیط پیرامونی خودمون قرار بدیم. خب بسرهای از سال گذشته بسرهای لازم با عضویت دائم ایران تو پیمان همکاری شانگهای فراهم شده و ما میتونیم روابط علمی تکنولوژیک و فرهنگی اقتصادی خودمون رو فراهم بکنیم. شرایط و توانمندی ها و ظرفیت های بالفعل و بالقوه ما این امکان رو به ما میده که تو همین حوزه پیمان سازمان اکو و در واقع پیمان همکاری شانگهای ما نقش آفرینی فعال داشته باشیم و در واقع از ابزار و لوازم و امکانات و توافقاتی که حداقل تو چارچوب پیمان شانگهای پیش بینی شده هم به لحاظ نظامی، هم به لحاظ مسائل علمی و تکنولوژیک، هم به لحاظ مسائل فرهنگی، هم به لحاظ مسائل اقتصادی و تجاری و کوریدورهای ترانزیتی تجاری ما بتونیم استفاده لازم رو ببریم و تمرکز حوزه بازیگری خودمون رو روی این منطقه قرار بدیم. چون ما این منطقه رو که داشت اینو میخوام خدمتتون بگم، ما این منطقه رو که داشته باشیم دیگه به راحتی، چون الان کشوری مثل بلاروس عضو پیمان شانگهای هست، ما اینجا رو داشته باشیم میتونیم به قلب اروپا هم متصل بشیم. حالا صرف نظر از شرایطی که الان در شرق اروپا و مسئله اوکراین وجود داره، اگر مسئله اوکراین رو فاکتور بگیریم، ما شانگهای پیمان شانگهای رو که داشته باشیم میتونیم از ظرفیت های شانگهای برای اتصال به ارزم به حضور شما مثلا اروپای شرقی و بعدش اروپای غربی هم داشته باشیم.
تشکر دکتر. حالا اگر وقت شد بیشتر میخوام در مورد این بحث اقتصادی بین المللی صحبت کنیم. آقای دکتر شعبانی برمون در مورد نقش مقاومت منطقه‌ای در تقویت جایگاه بین المللی و تعمیق عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران میخوام صحبت کنین و میخوام ببینیم چه نقشی داره محور مقاومت در اینکه جمهوری اسلامی ایران تبدیل بشه به یه حالا ابرقدرت یا کشور.
اجازه میفهمید من در تکمیل فرمایشات های دکتر یه چند نکته رو راجع به این بحث چون حیفی میاد که اینو عرض نکنم. مقام معظم رهبری در رابطه با اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت در حوزه علوم خاص قرار بگیره فرمودن که کاری بکنید که زبان فارسی بشه زبان علم. معناش اینه شما ببینید الان ما برای فراگیری خیلی از علوم ناگزیر باید انگلیسی بخونیم. چرا؟ چون تمام تکنولوژی هایی که در حقیقت واردات میشه اینا به زبان انگلیسیه. یعنی فرمودن که وقتی شما علمی رو تولید بکنید که نیاز جهان در اون باشه، اونا ناگزیرن که زبان فارسی رو یاد بگیرن که به این علمی که شما تولید کردید دست پیدا بکنن. خب این یه نکته خیلی کلیدی و اساسی هست. فلزا
باز هزار تا راه رفته و
بله واقعا. بعد ما الان دانشجویان خارجی زیاد داریم در ایران که بورسیه هستن و دارن تو حوزه‌های مختلف چه نظامی و چه غیر نظامی دارن درس میخونن و این یعنی این تعامل شکل گرفته، حداقل در منطقه جنوب غرب آسیا این تعامل الان فعاله، داره عملیاتی شده و در حال اجراست. و نکته بعدی که خدمتون میخواستم بگم، اساتید ما هم به همین شکل دارن دانشجوها میان، هم داریم ما این تعامل رو تو این عرصه هم داریم. اما در رابطه با این بحثی که شما فرمودید، خوشبختانه یکی از بزرگترین مزیت‌های انقلاب اسلامی، چون ما ببینید ما انقلاب اسلامی رو اصل می‌دونیم و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک واحد سیاسی ذیل انقلاب اسلامی است و بر این باوریم که انشالله انقلاب اسلامی زمین ساز حکومت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف است. با این روی کرد شما میبینید که دستگاه معرفتی انقلاب اسلامی به لحاظ قنا به یک حد بسیار عالی و بالایی رسیده که توانسته در منطقه تولید قدرت بکنه، یعنی یک شرایطی رو فراهم بیاره که امروز به اذعان باز کارشناسان غربی عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران به گونه ای الان عمل کرده که مرزهای اسرائیل که یک زمانی شعار نیل از تا فرات رو میداد، امروز داره روز به روز حلقه تنگتر میشه و حصارهای بسیار بلندی رو دور خودش ایجاد میکنه که تازه بتونه در همون محدوده ای رو که اشغال کرده به زعم خودش، حالا انشالله تا قبل از اون 25 سال ما امیدواریم که به نابودی برسه، ولی تو همین مجالی رو که حالا در اختیار دارن بتونن مثلا به حیات خودشون ادامه بدن. خب شما ببینید الان ظرفیت هایی مثل لبنان، مثل حماس، اون محدودهای خودمختاری که در حقیقت در داخل خود رژیم صهیونیستی هست، یمن، سوریه، خود اردن. ببینید ما این رو، من لازمه که خدمت شنوندگان عزیز این موضوع رو یادآور بشم، الزاماً ما نباید دولت‌های موجود رو به عنوان همراهان انقلاب اسلامی تلقی بکنیم. ما کشورهایی داریم که هم دولت هم ملت با انقلاب اسلامی همراه هستن، ولی کشورهایی رو هم داریم که دولت‌ها سرسپرده و به عنوان ارزان بود رو شما دست نشاندگان کشورهای غربی هستن و همراه با اسرائیل و رژیم صهیونیستی، اما ملت‌ها دلهاشون با اونها نیست، که حالا کشورهای جنوب حوزه خلیج فارس غالبا از این نوع به قول من کشورها هستن،
حکومت هست.
بله،
یا از این شکل حکومت هست.
دقیقاً. بعد شما یمن رو مثلا ملاحظه بفرمایید، عرضم بود شما افغانستان رو ملاحظه بفرمایید، عراق رو، یعنی اینها کشورهایی هستن. حالا خب خود عراق که در حقیقت استمرار تشیع در این کشور هست و تعاملات بین ما با عراق، یعنی اگر شما جنگ 8 ساله رو میبینید، من یه خاطره رو اینجا لازم میدونم بگم که هنوز صدام حضور داشت و ما توفیق تشرف کربلا پیدا کردیم، به دلایل این بنده اونجا حالم بد شد. بعد موقعی که میخواستن دکتر بیارن، این رئیس کاروان ما وقتی که مطلع شد که به هر حال این ناشی از مثلا عوارض شیمیایی هست، گفت نه میترسم دکترای عراقی بیارم. اون موقع خب شرایط حاکمیت بعثی ها بود دیگه. و این راننده ما که عراقی بود از بچه شیعه هایی بود که امروز شما تو عراق میبینید تو اربعین چه جور از بانوان استقبال میکنن و پذیرایی میکنن. وقتی که ایشون متوجه شد که مثلا بنده از مجروحین جنگ هستم، خدای من شاده منو بغل کرد، گفت انت قهرمان. زمان صدام این موضوع رو به من گفت. پس ببینید این پیوند ملت ها و این تألیف قلوب یعنی وجود داره. فلذا این قدرتی که به لحاظ محور مقاومت الان منطقه رو به عنوان یک کمربند بسیار به قول من رو مستحکم در استمرار انقلاب اسلامی پیوند داده، این معناش اینه که یعنی انقلاب اسلامی ظرفیتی به عنوان محور مقاومت تولید کرده که یک کشور قاسبی مثل رژیم صهیونیستی که اومده تو منطقه دیگه خودش میدونه که جایی برای موندن نداره و این ظرفیت‌ها ظرفیت‌های اسمی نیست، ظرفیت‌های به قول معروف ظاهری نیست، ظرفیت‌های باطنی هست. و شما میبینید که الحمدلله الان لبنان و حماس به عنوان یک قدرت‌هایی که خواب رو از چشم مسئولین رژیم صهیونیستی رو بودن دارن عمل میکنن و به عنوان عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه به گونه ای عمل میکنن که خیلی از مثلا شما ببینید بحث
ظهور وقتمون کوتاه،
چشمان در یک دقیقه عرض کنم مثلا ظهور داعش که هیلاری کلینتون رسما به وجود آوردیم، شما میبینید که خود داعش رو و جمهوری اسلامی ایران که خدا رحمت کنه اینجا جا داره که من از حاج قاسم سلیمانی یاد بکنم، اینشون وقتی که اینیم این تدبیر مقام معظم رهبری بود که ما به استقبال تهدید رفتیم، یعنی قبل از اینکه تهدید بخواد مرزهای ما برسه ما به استقبالش رفتیم و الحمدلله دیگه همه مردم شریف ایران در جریان هستن که چه اتفاقی افتاد و الحمدلله با سربلندی و پیروزی داعش به تاریخ سپرده شد.
خیلی ممنون دکتر شبانی‌فر عزیز. خب آقای دکتر کردی مطلبی اگر هستش، چون دقایق پایانی برنامه هست در خدمتتون هست.
فقط به عنوان آخرین مطلب من اینو بگم که خب دولت آمریکا در بسیاری از نقاط مختلف دنیا مثل منطقه خلیج فارس و غرب آسیا در حال عقب نشینی از اون شرایط نقش‌آفرینی سابق خودش هستش. تو خود منطقه خلیج فارس و غرب آسیا در واقع نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران و در واقع همون محور مقاومت یکی از دلایل اصلی این تمرکز زدایی هستش که خود تئوریسین‌های آمریکایی، اندیشمندان آمریکایی مثل کیسینجر میگن که منطقه غرب آسیا دیگه مثل سابق برای آمریکا منطقه امن ایمن نیستش و یک محیط چالش‌زا و پرهزینه برای آمریکا هست. و یه سری دیگه از تئوریسین‌های آمریکایی مثل استفان والت و جان مرشایمر صراحتاً تجویز می‌کنن، میگن که شما به جای اینکه روی غرب آسیا متمرکز باشید، تمرکزت رو ببر روی چین، چون اینجا منطقه پرهزینه‌ای هستش. در واقع یکی از دلایل اصلی این تمرکز زده ای خود جمهوری اسلامی ایران بود که این منطقه رو برای آمریکا تبدیل به یه محیط پرچالش کرد برخلاف مثلا 30 سال قبل. و آمریکا نقش و وظایف خودش رو به متحدین منطقه و بین‌المللی خودش واگذار کرده، لذا این شرایط امکان نقش‌آفرینی بالفعل رو برای جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم کرده. برای مثال من میتونم به رزمایش‌های دریایی اشاره بکنم که از سال 98 به این ور جمهوری اسلامی ایران با همراهی چین و روسیه در شمال اقیانوس هند و دریای عمان برگزار کرده. خب از نظر بعد نظامی اگر ما همین روال رو ادامه بدیم و از متحدین منطقه‌ای خودمون بتونیم حمایت بکنیم، شرایط حداقل به لحاظ مسائل استراتژیک، ژئوپلیتیک و نظامی، شرایط نقش‌آفرینی ایران در محیط بین‌الملل پس آمریکایی خیلی بهتر از امروز فراهم میشه.
تشکر میکنم دکتر، ممنون از مطالب ارزندتون. خب به اتمام برنامه رسیدیم. این بود گفتگوی سیاسی امروزمون. من مهدی تبریزی، کارشناس و مجری برنامه، به همراه مهمان ارجمندمون جناب دکتر محمد شبانی‌فر، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه، و جناب دکتر مهدی کرمی، کارشناس روابط الملل، آقای دکتر مهدی کردی، کارشناس روابط بین الملل، از خدمتتون مرخص میشیم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
شب شما بخیر باشه دوستان عزیز. برنامه گفتگوی سیاسی بود که از رادیو گفتگو تقدیم شما خوبان و شما گرامیان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 301035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو در اختیار شماست و همینطور شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. اما ملت شریف و مقتدر ایران عزیز و اسلامی با تجهیز به سلاح ایمان و عزمی راسخ، دست در دست همدیگر با اتحاد و یک پارچگی به مقابله با تهدیدات بیگانگان خواهد رفت و اجازه خودنمایی به دشمنان را نخواهد داد. هفته پدافند غیر عامل گرامی باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. پدافند غیر عامل مثل مسئولیت سازی بدن انسان است، از درون ما را مسئول می کند. حضرت امام خامنه ای مدظ الله العالی. نکوداشت پدافند غیر عامل، 4 تا 11 آبان ماه 1401. برای مردم، پدافند دانش بنیان، حفاظت از زیرساخت‌ها، تداوم کارکردها. چهارشنبه 4 آبان، پدافند غیر عامل، وظیفه همگانی. پنجشنبه 5 آبان، پدافند اقتصادی، دانش بنیان، اشتغال آفرین. جمعه ششم آبان جمعیت محور پدافند غیر عامل، شنبه هفتم آبان پدافند شهری شهر پایدار، یک شنبه هشتم آبان پدافند سایبری مسئولیت زیرساختی، دوشنبه نهم آبان پدافند غیر عامل ایران پایدار، سه‌شنبه دهم آبان پدافند زیستی سلامت عمومی، چهارشنبه یازدهم آبان آموزش و فرهنگ سازی محور آمادگی ملی سازمان پدافند غیر عامل کشور.
درود بر شما ایرانیان همیشه سربلند ایران عزیز و اسلامی. اما سفری و گذری به ادبیات فاخر ایران زمین و دستچینی از شور و شوق و احساس از بوستان معرفت.
خوشا دردی که درمانش تو باشی،
سالکان را کیمیاست. سخن اهل حکمت، گذاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستان
بوستان معرفت.
گفتار اندر پوشیدن راز خیش، به تدبیر جنگ بداندیش کوش، مصالح بیندیش و نیت بپوش، منه در میان راز با هر کسی، که جاسوس همکاسه دیدم بسی. سکندر که با شرقیان حرب داشت، در خیمه گویند در غرب داشت. چو بهمن به زاولستان خواست شد، چپ آوازه افگند و از راست شد. اگر جز تو داند که عزم تو چیست، بران رای و دانش بباید گریست. کرم کن نه پرخاش و کین آوری، که عالم به زیر نگین آوری. چو کاری براید به لطف و خشی، چه حاجت به تندی و گردن کشی. نخواهی که باشد دلت دردمند، دل دردمندان براور ز بند. به بازو توانا نباشد سپاه، برو همت از ناتوانان بخواه. دعای ضعیفان امیدوار، ز بازوی مردی بهایت بکار. هر آن که استعانت به درویش برد، اگر بر فریدون زد از پیش برد.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رویای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
خانم آقایان، شب شما به خیر و به مهر باشه انشالله. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشید.